با این حال توصیه قلم رو ایران تا رود سند که حدود آن را نادرشاه معین نموده بود برای انگلیسی ها خیلی ناگوار بود و در این هیچ تردید نبود که عزیمت عباس میرزا با آن نواهی تمام آن قسمت ها را به تصرف خود در می آورد. نقارن همین احوال که عباس میرزا برای مسافرت خراسان احضار شد، سر جان مکدونالد وزیر مختار انگلیس در تبریز و لفتنان آرتور کنولی را که مخصوصا از لندن برای همین مقصود اعزام شده بود و اتفاق سید کرامت الله هندی، ببینید سید کرامت الله هندی، ببینید چقدر ما از دست سیدهای هندی کشیدیم. بابای مجلسی سید مقصود علی هندی، بابای تمام این نجفی های سید مراد هندی. حالا شما ببینید اینجا هم باز سید کرامت الله هندی در لباس اهل تجارت حرکت داد و آنها را مأمور نمود اول به افکرآباد و میان ترکمان ها رفته و از آنجا به خراسان قرات و کابل و خیبه و بخارا بروند، خیبه و بخارا بروند و هر جا برای آنها پول لازم شود وزیر مختار انگلیس مقیم تبریز پول بدهد. نتیجه این مسافرت این شد که آنها 4 ماه در میان تراکمه بودند و بعد از آنجا به خراسان رفته 6 ماه در مشهد توقف داشتند. در آنجا با عده از علما آشنایی پیدا کردند، از آن جمله آخوند ملا محمد جواد، ملا احمد آخوندزاده و ملا حسین. این ملا حسین یادتون باشه شنوندگان گرامی، این موکل انگلیس، این آقای ملا حسین هراتی، این بابای آخوند ملا محمد کاظم خراسانی است. دو آخوند ملا محمد کاظم خراسانی حقوق بگیر انگلیس از موقف اود بوده و الان هم نوه اون شخص به اسم مجید کفایی در کاناداست و فعالیت های میکنه و مرتب تبلیغ میکنه که بابای من چی بوده چه بوده چه بود. این ملا محمد کاظم خراسانی پسر این ملا حسین هراتیست. خب ادامه میدم. از آن جمله آخوند ملا محمد جواد، ملا احمد آخوندزاده و ملا حسین که شب و روز با هم بودند، در این هنگام عده از قشون افغان به که خراسان آمده با یار محمد خان وزیر هرات خدمت والی خراسان رفتند. هنگام مراجعت آنها این هیئت یعنی لفتنان کنولی، سید کرامت الله هندی، ملا محمد آخوندزاده و ملا حسین نیز همراه آنها به هرات رفتند. البته لفتنان کنولی همیشه در لباس تجار بود و به اسم تاجر سفر می کرد بدون اینکه کسی از حال او خبر داشته شود. خیلی خوب، حالا چند خطی هم از کتاب تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر جلد دوم قلم سعید نفیسی صفحه 212 میخونم. اون می نویسه پس از آن که عباس میرزا به مشهد رسید، اون عباس میرزا رو فتحعلی‌شا احضار کرد، گفتم خدمتون که بره خراسان بگیره خون، ببخشید مشرق همینطور تا نزدیک هندوستان، پسر خود محمد میرزا را که سپس به نام محمد شاه به پادشاهی رسید با پسر دیگر یعنی خسرو میرزا و چند تن از سران خراسان مأمور فتح هرات شدند. سپاهیان ایران که بیش از 35,000 تن می شدند شهر هرات را محاصره کردند و کامران میرزا پس از اندک مقاومتی شکست خورد و از کارگزاران انگلیس در هندوستان یاری خواست و ایشان آشکارا به میدان جنگ و به یاری او آمدند. در همین هنگام عباس میرزا در مشهد در روز 10 جمادی‌الآخر 1249 در 48 سالگی از بیماری که یک پزشک انگلیسی درمان می کرده است و چندان سخت نبوده درگذشت. ببینید جمله درست داره به ما می فهمونه که این دکتر انگلیسی این آقای عباس میرزا رو مسموم کرد. این ما دلایل کافی داریم که در این موقع اگر عباس میرزا مسموم نشده بود، اون هدف که مرزها رو برسونه به زمان نادرشاه 100% عملی میشد، ولی این دکتر انگلیسی حتی در جهادی که میخونیم که وقتی که این آقای عباس میرزا مسموم شده بود، این آقا فرار کرد، یعنی دکتره که مسموم کرده بود از ترس فرار کرد. خب این آقای عباس میرزا در 48 سالگی از بیماری که یک پزشک انگلیسی درمان میکرد و چندان سخت نبود درگذشت و پسرانش ناچار دست از محاصره حرات کشیدند و سپاهیان ایران از آنجا بازگشتند. پس از آن بار دیگر در 1257 در زمان محمد شاه و بار سوم در 1273 در زمان ناصرالدین شاه ایرانیان نزدیک بود حرات را بگیرند. این دو بار هم دخالت ماموران انگلستان مانع شد. در بار دوم از همون کتاب آقای سعید نفیسی صفحه 357 میگه در بار دوم که آمدن محمد شاه به هرات مسلم شده حرکت نموده بود و تمام اقدامات وزیر مختار انگلیس در بی نتیجه ماند، بنابراین لازم بود که در خود هرات اقدامات جدی شود. یک صاحب منصب توپخانه موسوم به آتنجر مخصوصا برای هرات معین گردید که هرات را قلعه بندی نموده از آن دفاع نماید. این شخص را به عنوان خرید اسب با لباس مبدل روانه هرات نمودند. این شخص در این لباس تا کابل آمد، از آنجا خود را به لباس سید هندی، لعنت بر همه سیدهای هندی، به لباس سید هندی ملبس نمود و خود را به این عنوان که به هرات رسانید. چندی در لباس سید هندی در هرات متوقف بود. هنگامی که ایرانیان هرات را محاصره نمودند، پاتنجر به انجام ماموریت خود اقدام نمود و مسئولیت حفظ قلعه های هرات را به عهده گرفت، نه برای خاطر سکنه هرات بلکه برای حفظ منافع وطن خود و حفظ سلطه دولت انگلیس. حالا ما وقتی که کتاب های مختلف میخونیم، حتی همونطوری که عرض کردم، در این موقع هست که دولت هندوستان اداره امور ایران به عهده داشته و تند جاسوس های انگلیس از هندوستان، جاسوس های هندی آمدند. من یک نمونش میخونم. سفرنامه داره لایارد، همون شخصی که بعدن اومده در جنوب، نوشته سر آستین هنری لایارد، ترجمه مهراب امیری. در مقدمه این کتاب آقای مهراب امیری اینطور نوشته در همین سالها، یعنی از همون سال 1245 به بعد، می‌بینیم جاسوسان انگلیسی بدون هیچ گونه مانع و مشکلاتی وارد کشور ایران شده و رؤسای قبایل و متنفذین محلی را به یاغیگری و ضدیت با دولت ایران تشویق نمودند. در خراسان افغانها را برای تصرف سیستان تحریک کردند. در بغداد عثمانی‌ها را برای تصرف قسمتی از خاک ایران تحریک نمودند. ولی این تحریکات و دسایس پشت پرده هنگامی علنی می شود که محمد شاه جهت تنبیه افاغنه عازم خراسان می گردد و هنگام می گردد. محمد شاه در تاریخ 19 ربیع‌الثانی 1252 هجری برای سرکوبی افاغنه از تهران حرکت و در 22 شعبان همان سال مطابق 22 نوامبر 1837 به اطراف شهر هرات می‌رسد. ببینید تمام اینها در داخل همون 10 سالی است که آقا گفت. خیلی خوب. همون 10 سالی که اون آقای سید احمد آمد ایران. حالا ما می‌بینیم که انگلستان در این زمان جزو برنامه هایی که علیه ایران داشته یک برنامه ناجوان مردانه دیگه هم البته از نظر خودشون بسیار وطن پرستانه داشته. اون برنامه ای بوده که در فارس در اونجا که ایل بختیاری هست رؤسای ایل بختیاری رو دادار به شورش بکنه. من حسب سفرنامه لایارد میخونم، میگه به موازات اقدامات آقاخان محلاتی و ماجور راولینسون برای تجزیه هرات و قسمتی دیگر از ایران، لایارد نیز در وهله اول برای تحریک و خودمختاری محمد تقی‌خان بختیاری و ارتباط با شاهزادگان فراری ایران در بغداد به ایران مسافرت نمود و در ثانی قصد داشت پس از استقلال خوزستان و خودمختاری محمد تقی‌خان بلافاصله خود را به ماجور راولینسون برساند و در تسخیر هرات و تجزیه کرمان و سیستان به وسیله آقاخان محلاتی او را یاری و مساعدت نماید. خب حالا چیکار باید بکنم؟ دولت انگلستان میخواست جاسوسان اصلی و مهم خودش مثل لایارد بفرسته به بختیاری، اما دولت انگلستان یا اینتلیجنس سرویس یا هر سازمانی که شما فکر کنید در انگلستان به قول مشهور بیگدار با هم نمیزنه. هیچ وقت یه جاسوس ناگهانی به جاهایی که نمیشناسه نمیفرسته. دولت انگلستان در آغاز جاسوس دعایدهی در لباس درویشی، یک افرادی درویش های به اصطلاح لختی که لباس درستی هم ندارند اینها رو میفرسته به اون سرزمین های ناشناس و اینها در اون سرزمین ها بررسی میکنند و جستجو میکنند و مرتب اخبار میفرستند و این اخبار میره در اون جایی که باید بررسی بکنند. اون وقت بعد از اون که در این بختیاری معلوم شد چند تا خان هست، هر خانی با کی دشمن هست، هر خانی با کی دوست هست، چه خصوصیت دارن، اگر دولت انگلستان میخواد یک خانه بشونه چه کار باید بکنه، با کی باید تماس بگیره. اون وقت بعد از اون که همه اینها رو معین کرد اون وقت میایه جاسوس اصلی رو میفرسته. این آقایی که به اسم سید احمد رفت به بعد این بختیاری، این قبل از لایارد بود. لایارد جاسوس ارزشمند انگلیس بود و جونش نباید در خطر می افتاد و این آقای سید احمد و دیگر و چند تا درویش دیگه رفتند به این آقا به ایل بختیاری و در اونجا مرتب این اطلاعات دادند. باید یه چیزی باز به طور معترضه عرض کنم، در اون وقت ایل بختیاری با اون کوهایی که در اطراف این محل هست راه ورود فقط از دو جا داشته. راه ورود به سرزمین بختیاری فقط از دو جا بوده، یک راه از اصفهان بوده، یک راه از خمین و گلپایگان، فقط از این دو راه بوده. و من این نقشه این بختیاری رو موقعیت جغرافیایی این خمین نقشش در صفحه 28 کتاب خودم که به اسم خاندان امام خمینی چاپ کردم باش کردم که شهر دادم که فقط دو تا راه داشت و مرتضی پسندیده هم در کتابی که من عرض کردم در خاطرات خودش گفته آن موقع خمین یکی از توابع گلپایگان بود، یعنی شهر گلپایگان دو تابع داشت، یکی خانسار و دیگری خمین. خمین مرکز بود و چهار بخش و حدود 90 تا 100 ده زیر نظر اون بود. حالا همونطوری که قبلا عرض کردم مرتضی پسندیده شهر داده بود که باباش در بین 1240 تا 1250 آمده به این سرزمین. خب حالا بعد از اون که این جاسوسان درویش نمای هندی اطلاعات ضروری و مورد نیاز کمپانی هند شرقی را از اوضاع و تشکیلات اجتماعی، امور عشایری، خصوصیات جغرافیایی و هر مورد دیگه از این قبیل از داخل سرزمین بختیاری کسب کردند و برای کمپانی ارسال داشتند، برنامه شوم و مورد نظر کمپانی هند شرقی بر مبنای اطلاعات تنظیم شده اونا برنامه رو درست کردند و هنری لایارد، سر آستین هنری لایارد به عنوان جهانگرد و باستانشناس جهت اجرای اون برنامه و تحریک و ترغیب محمد تقی خان بختیاری و دادن کمک های تسلیحات و مالی و غذایی به او فرستادند به اون سرزمین بختیاری. آستین هنری لایارد اواخر سپتامبر 1840 که 1219 شمسی و 1256 قمری میشه مسافرت خودش به سرزمین بختیاری آغاز کرده و در سفرنامه‌ای که نوشته به فارسی هم ترجمه شده به دفعات متعدد اعلان کرده که او به سرزمینی ناشناخته سفر میکرده که تا آن زمان پای هیچ خارجی به آنجا نرسیده بوده و بارها از ساکنین آن سرزمین به عنوان طوایف بدوی و حتی وحشیانی یاد کرده که قبل از وی هیچ اروپایی را ندیده بودند. البته ما انکار نمی کنیم که عزیمت این آقا به تنهایی به قلمرو بختیاری کاری بسیار شجاعانه بوده، اما با توجه به این که اینتلیجنس سرویس و کمپانی هند شرقی بر مبنای اطلاعات واصله از سوی جاسوسان درویش‌نما و حصول اطمینان از اینکه جان این جاسوس در خطر جدی قرار نخواهد گرفت، برنامه مسافرت این لایارد تنظیم کردند و ما در میابیم که انجام این مسافرت به اون اندازه هم که مردم گمان می کنند نیاز به شجاعت نداشته، مخصوصا این که بدون تردید این لایار در سرزمین بختیاری در هر کجا که بوده و هر کجا که می رسیده مطمئن بوده که با ترتیبات داده شده توسط کمپانی هند شرقی و اینتلیجنس سرویس همیشه تعدادی از همان جاسوسان درویش نما در همان حول و حوش برای مراقبت و محافظت از وی و همچنین برای اطلاع دادن و آگاه ساختن او از اطلاعات و اخبار جدید و ابلاغ دستورات آماده خدمت می باشند. حالا من برای روشن شدن مطلب از خوانندگان، از شنوندگان گرامی اجازه میخوام که فقط چند که نقل داستانی از سفرنامه لایارد نقل کنم که ببینید چطوری جاسوسان درویش‌نما در سرزمین بختیاری خودشون میرسوندن و به این شخص اطلاع میدادن. این آقای لایارد وقتی که میره اون محمد تقی خان تحریک میکنه، قیام میکنه، شورش میکنه، حالا چی میخواد اسمشو بگذارید، اما منوچهر خان گرجی میایه و اون شکست میده و اون محمد تقی خان رئیس شورشی های بختیاری میره به قلعه تل که اونجا پناه میگیره. بعد این آقای لایار میخواسته بره به اونجا و اونو ببینه. حالا خود لایار ببینید چی میگه در این شرایط که لایار میترسیده که محمد تقی خان از بین بره، میخواسته بالاخره حمایتی ازش بکنه. لایار در خاطراتش می نویسه میگه تمام منطقه بین شوشتر و قلعه تل از سکنه خالی شده بود در عوض در تمام راه ها راهزنان مسلح به فراوانی وجود داشتند. او تصمیم گرفت که خود را به سختی وی تصمیم گرفته است که به قلعه تل به نزد محمد تقی خان مراجعت نماید و در اجرای این تصمیم خود را به سختی به محل چشمه نفت می رساند. در آنجا اسب خود را که دیگر قادر به حرکت نبوده با پرداخت 3 تومان با یک مادیان نسبتا قوی معاوضه می کند و به همراهی یک نفر راهنما که از شیرها و راهزنان منطقه در حراس بوده به سوی رام هرمز به راه می افتد تا از آنجا به قلعه تل برود پیش محمد تقی خان. بی خبر بود از این که در غیاب او محمد تقی خان از قلعه تل خارج شده و به طور مخفی به منطقه‌ای که در قلمرو و تحت نفوذ شیخ سامر خان عرب رئیس طایفه کعب بوده عزیمت کرده. یعنی آقا نمیدونسته که آقای محمد تقی خان دیگه قلعه تل نیست و داشته میرفته اونجا. حال راه طولانی چند روز طول میکشیده تا میرسیده اونجا. دولت انگلستان ببینید چطوری به این شخص اطلاع میده که آقا، در اون وقت نه ایمیل بوده نه بیسیم بوده و چجوری دولت انگلستان با اون درویش هایی که در هر گوشه و تعدادشون در این ایل بختیاری در هر نقطه زیاد بوده بلافاصله اخبار میرسوندن. حالا ببینید چطوری میگه نزدیکی صبح لایار بینیمسه نزدیکی صبح متوجه شدیم که عده‌ای به طرف ما پیش میآیند. راهنما با دیدنشان پا به فرار گذاشت و در میان تپه ها از نظر مخفی شد، اما من ترجیح دادم که هیچ گونه عکس‌العملی از خود نشان ندهم و بدون ترس و اضطراب به راه خود ادامه دادم. وقتی به نزدشان رسیدم دیدم تعداد 15 نفر درویش هستند که با پای پیاده پای تریک می نمایند. از درویشان شنیدم که محمد تقی خان به جای مراجعت به قلعه تل از طریق رام هرمز به فلاحیه نزد شیخ سامر خان کعب رفته است. ببینید این درویش ها چجوری آگاهی داشتن این خبر بسیار محرمانه ره که بلافاصله درویش ها به این آقا اطلاع دادن. بعد میگه من به علت عدم امنیت جاده ها و پرسه زدن دزدان عرب در آن نواحی صلاح ندانستم که به تنهایی مسافرت نمایم. از طرفی چون محمد تقی خان منطقه بختیاری را ترک گفته بود دیگر رفتن به قلعه تل بیفایده بود، لذا تصمیم گرفتم که همراه این کاروان به شوشتر مراجعت نمایم. این گروه دارای قیافه های گوناگونی بودند. 2 جوان لوتی با موهای مجعد و خضاب کرده و با پیراهن های بلند و کلاهای رنگارنگ در این جمع دیده می شدند. این 2 که گاهگاهی اطوار و حرکاتی عجیب از خود نشان می دادند و سایرین نیز با بدنی نیمه برهنه با زلفانی که تا روی شانه هایشان آویزان شده بود در حالی که هر کدام تبرزینی در دست داشتند با پای برهنه و چرکین تای تریق بودند. ظاهرن اینان با زور و تهدید از مردم اعانه می گرفتند و مرتباً با صدای بلند یا علی یا علی و یا محمد می گفتند. در بین این جمعیت یک سیاه قوی هیکلی با لبهای کلفت در حالی که پوست شیری بر تن و تبرزین بزرگی در دست داشت جلب توجه می کرد. هر کدام از این درویشان کشکولی به گردن آویزان کرده و ظاهراً برای خوردن غذا و آشامیدن آب از آن استفاده می نمودند. درویش ها با این که تظاهر به زهد و پرهیزکاری می نمایند و از این را در میان مردم اعمال و نفوذ می کنند در واقع مذهب درستی ندارند، لیکن با تمام این احوال مردم فکر می کنند که اینها صاحب اعجازند، لذا برای رفع حوایج خود از آنان دعا میگیرند و به هر خانه یا چادری که وارد شوند مورد تکلیم قرار میگیرند. زنانی که اغلب دختر میزایند و صاحب طالب پسر هستند دخترانی که خواستگار ندارند و پیرمردانی که زن جوان میخواهند، یا مردانی که میخواهند از آسیب زخم شمشیر یا گلوله تفنگ دشمن در امان باشند، یا خانواده هایی که کلن به چشم دهد مبتلا هستند، همه به درویش ها مراجعه میکنند و آنها هم با نوشتن چند سطر مهملات به نام دعا و تعویذ چنین وانمود میکنند که درمان کلیه دردها را در آستین دارند. اینان در بین مردم ایران از هر قشر و طبقه نفوذ دارند، حتی در اندرونها راه پیدا میکنند. چنانچه درویشی از ثروتمندی پولی مطالبه کند و ندهد، بلافاصله تخت پوستی که بر دوش دارد در به خانه‌اش می‌گستراند و چند دانه گندم یا دانه‌ای در زمین می‌کارد. بعد این راه وانمود می‌کند که اگر درخواستش مورد اجابت قرار نگیرد، این قدر می‌ماند تا این دانه‌ها گندم سبز و باردار شود و مرتب با صدای مهیبی یا علی یا علی یا محمد می‌گوید. به گاهی نیز در شاخ گاومیشی که معمولا برای این نوع کارها در اختیار دارد میدمد، چنانچه صاحب خانه هم بخواهد اقدامی علیه او بنماید، مردم متأثر به عوام الناس از این درویش حمایت خواهند کرد. با این ترتیب ممکن است این درویش ماها در خانه‌ای بیتوته کند تا کشتهایش بارور شوند و مرتب در نفیر خود بدمد و به صاحب خانه نفرین کند تا بالمحال مجبور شود به خواسته هایش تسلیم شود. روز بعد وارد شوشتر شدیم. در اینجا بایستی از درویشان جدا می شدیم و این حال شهر میده. شما ببینید این درویش ها مرتب در سر تا سر اونجا بودند و تعدادشون هم مثلا فرض کنید درویش ویسو سید احمد تنها نبوده، در 12 تا درویش با هم، حالا نظیر اینها در سر تا سر این سرزمین بختیاری مثلا 30-50-60 گروه بودند که مرتب در حال حرکت بودند و به این وسیله آخرین اخبار به این آقای لایارد میرسیده و بعد هم به طوری که من در هفته آینده انشاءالله شرح خواهم داد میگم که مرکز اداره امور این جاسوسان درویش نما کجا بوده. مرکزشون همون خمینی بوده که آقای خمینی اونجا بوده و یعنی جدش اونجا بوده و مجموعاً با دهات اطرافشون گفتن کمره و خانسار و این تا اینجا مقدمات بود. البته این مقدماتی که عرض کردن یک سوال برای شنوندگان گرامی پیش میاره که خیلی خوب حالا این حرفا رو زدی، حالا به ما بگو از کجا معلوم درویش یکی از مثلا سید احمد جد این آقا بوده، شاید افراد دیگه بوده. اونها هم این مطالب را هم من میگذارم برای هفته آینده تا ببینید که واقعا این سید احمد چجوری از بین سیک ها که اومد چجوری باباش در کشمیر کشته شد، به جرم ارتداد تو مرتد شده بود، سیک شده بود، چجوری کشتن و چجوری این انگلیسی ها فرستادن ایران و بابای شخص سید مصطفی چه کار کرد و بعد خود خمینی چجوری به وجود اومد. در هر حال این آقای خمینی به طوری که آقای سید نصرالله گفته عرب نیست، سید نیست، البته بودنش هم فرقی نمی کنه، ولی هندیست و سیک زاده هست. دیگه بیش از این من زحمت نمی دم چون شنوندگان خسته شدند و بقیه به هفته آینده محمد.